کن، خاک توی مشتم و نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه. من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو که از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا دید. هر کسی نگاه کنه میفهمه، گاهی باید از نگاهت ترسی. زخمای تو رو میبوسم،
همه دردا تو برای من بذار.
اگه عبی شدی من کنارتم، روی شونه‌ی دماوندت
ببار. کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
خب بزرگواران جان، همواره این نکته رو عرض کردم، بار دیگر تکرار میکنم و بر این تکرار اصرار دارم، چون بهانه گفتگوی پیش روی من است. در میان تمامی مردمان کشورهای جهان، فقط مردمان این سامان، ایران، این وطن جانمون هستند که حرف و عملشون در حوزه حراست از مرزهای مقدس این نظام و این کشور به شکلی کاملا توامان یکسان است. بعد از تهدیدهایی که پیش از این ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌های کشورمون و بازگردوندن این کشور به دوران عصر حجر داشت، شاهد شکل‌گیری زنجیرهای انسانی در جای جای سرزمین اون، بویژه در جنوب بودیم، و این روزها که بار دیگه اون یاوه‌گویی‌هاش بر مدار تکرار قرار گرفته. از ساعتی پیش مردمان نازنینمون در خطه جنوب با وجود همه تعدی‌ها و تجاوزها، یک بار دیگه در قامت جانفدایان خلیج فارس زنجیره انسانی رو تشکیل دادن که رسانه‌های جهان رو بار دیگه به حیرت واداش. همکار گزارشگرمون در مرکز خلیج فارس جناب آقای مصطفی داودی هم از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوسته، بیش از پیش درباره این مسئله بشنویم و با شما همراه بشیم. جناب آقای مصطفی داوری، من عذرخواهی میکنم، عرض ادب و احترام من رو جناب داوری پذیرا باشید. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای خرمی، شنونده های بزرگوار رادیو گفتگو. انشالله که حال احوال تو خوبه، بود تن تو سالم، دل تو خوش، انشالله غم و باک تو نبوده. سر تو سوز جناب خرمی، بنده در خدمت شما هستم. بندری احوال پرسی میکرده
بسیار هم زیبا بود. چه چیزی شیرین‌تر از این روحیه، از این در حقیقت غیرت، از این همت. سلام گرم می‌برم به تک تک هموطنان دوست داشتنیمون در جنوب جان ایران، کنار آب‌های همیشگی خلیج فارس برسانید و روایت شما رو جناب داوری عزیز از این زنجیره جانفدایان خلیج فارس میشنویم.
بله، زنجیره جانفدایان خلیج فارس امروز از ساعت 17 از روبروی مسجد حضرت علی بن ابی طالب در حال انجام و همچنان ادامه شد، لحظه به لحظه. بجایی که حالا زنجیره ساعت 5 شروع به فعالیت دیگره، فعالیت حالا من فارسی صحبت کردم، بندری صحبت، ساعت 5 حالا کش انجام بودینه و حالا الان ساعت 7 دیگه.
بله، 7:05 دیگه است. بله،
آره دقیقا. حالا بجایی که تمام بابا حالا مردم برن به خونه، سمت خونه و زندگی، ولی لحظه به لحظه جناب خرمی به مردم، حالا تعداد افرادی که دارن میان به سمت پیوستن به این زنجیره انسانی بیشتر و بیشتر میشه. واقعا دم همه هرمزگانی و هرمزگان میشینی ها که از جای جای ایران زمین اومدن در این زنجیره در حال همبستگی و اتحاد خودشون رو دارن نشون بدن به کل جهان.
واقعا دم هرمزگانی هامون گرم، دم تک تک عزیزان هموطنمون در جای جای شهرها و استانهای خلیج همیشگی فارس گرم باشه. تصاویری که میدیدیم جناب داوری عزیز قشرهای مختلف مردم رو نشون میداد، یعنی من کودکان رو دیدم، مادرانی که فرزند در آغوش داشتن، عزیزان و غیور مردان هموطنانمون. شما از این تصاویر بیشتر برای ما بفرمایید.
بله من از ساعت 16 واقعا من اطلاعیه‌ای که حالا تو فضای مجازی بود دیدم، گفتم چرا ساعت 17 گذاشتن، 17 هنوز گرمه، آفتاب حالا هم آفتاب بالاه هم آفتاب تنده هم شرجی بندرعباس واقعا نفسگیره.
بله
ولی خب من ساعت 16 گفتم حالا برم یه ساعت زودتر برم ببینم بیرون چه خبره، مثلا بلوار ساحلی چه خبره، یک ساعت زودتر برم ببینم حالا دارن کاری انجام میدن، حالا تدارکات چیزی رو آماده سازی انجام میدن یا نه. حالا من توی از خونه که اومدم بیرون، توی خیابانایی که منتهی میشد به بلوار ساحلی بندرعباس، اینا رو خورمی، حالا زن و مرد و پیر و جوان و دختر و پسر، همه و همه، حالا تعداد زیادی، قشنی زیادی، پرچم به دست، پرچم به دوش، به سمت بلوار ساحلی داشته میرم. و چند تا خانواده صحبت کردم، یه خانواده بودن از اصفهان، میگفتن ما هنوز یک سال کامل نیست که بندرعباسیم، ولی خب میگفتن هوا چطوره؟ گفت هوا واقعا برای ما گرمه. گفتم خب حالا گرما که حالا شما خودتون اومدین، حالا بچه کوچیک داخل کالسکم گذاشتین آوردین، خودتون میومدین بچه رو میذاشتین یه جایی که حالا بعد از پایان مراسم بعد دوباره برمیگشتین خونه. گفت نه، این بچه تمام دارایی ما، همین یه دونه فعلا بچه رو داریم، ما با تمام داراییمون اومدیم به این زنجیره بپیوندیم و نشون بدیم هرمزگان، بندرعباس، بوشهر، چابهار، همه جای ایران سرای ماست و همه ما دید یک پرچم این و هیچ چیزی باعث نمیشه که اتحاد ما، همدلی ما نسبت به همدیگه یا شهر دیگه کمتر بشه. واقعا صحنه های خیلی زیبایی رو دیدیم. حالا کسایی بودن، هنرمندایی که حالا میومدن اونجا کار نقاشی صورت دارای بچه ها از پتون ایران میکشیدن، دل نوشته هایی عکاسا، حالا کسایی فعالیت در فضای مجازی بودن، در فضای مجازی هستن، واقعا حال امروز اومده بودن برای تولید محتوا بیشتر در فضای مجازی، بیشتر و بیشتر تصاویر زیبایی از این زنجیره انسانی میبینیم ان شاء الله.
بسیار عالی. به قطع همین گونه خواهد بود. از اینکه با همه این دل مشغله برای پوشش این اتفاق بزرگ، زنجیره جانفدایان خلیج فارس، با ما هم دقایقی با این گویش شیرین، این زبان گرم همراه بودید. سپاسگزارم جناب داوری. سلام گرم ما رو به همه هموطنان عزیزمون حسب فرمایش خودتون در بوشه، هرمزگان، چابهار، کنارک، سیری، لاوان، تنب کوچک، تنب بزرگ، خارک و هر جایی که در کنار این آبهای خلیج فارس هست برسانید. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
زنده باشین. ممنون از وقتی در اصفهان برمی‌گذاشتین. تشکر.
یا علی، خداحافظتون باشه. دوستان عزیز، همکار گزارشگر بود از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس جناب آقای مصطفی داوری و روایت او رو شنیدیم در باره زنجیره جانفدایان خلیج فارس که از ساعت 17 آغاز شده. عرض میکنم همین الان فقط دیدم ساعت 17 دقیقا هرمزگان 45 درجه و شرجی 91% رو داشته. وقتی فقط درباره این هوا فکر کنیم و این حضور رو حس کنیم، دم غیرت این عزیزان رو بیشتر گرم می‌دانیم. زنده باد ایران و ایرانی.
ای دیاره جاودانه، باغ باران و ترانه، می‌زنم پر چون کبوتر، در هوایت می‌روم تا بی‌نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور
در تو روشن مهر خوابم، با زنان چشم هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم بیقرارم. ای دیانه جا بدانه، باقه باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
خب نازنینان جان، 19 و 10 دقیقه است در عصر و غروب دوشنبه 29 تیر ماه. مهمان عالی مقامی از کارشناسان حوزه مسائل سیاسی جناب آقای مشتبه نوروزی از طریق خطوط ارتباطی به جای ما پیوستند. جناب نوروزی، عرض ادب، درود احترام من رو پذیرا باشید. روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. افتخار همکلامی من با شمای بزرگوار تا 10 دقیقه پیش رو درباره یادداشتی است که نشریه انگلیسی گاردین رو منتشر کرده با تیتر ترامپ خطرناکتر از سلاح کشتار جمعی. من فکر میکنم خود همین روایت بدون اینکه بخواد شرحی داشته باشد و عرضی از من کمتری میتونه راوی روایت شما در حدود 9-10 دقیقه پیش رو باشه و تحلیلتون از این یاد داشتم. دکتر نوروزی در خدمتم.
خواهش میکنم. بله، خب این گاردین تیتر خوبی زده، یعنی ترامپ خطرناکتر از سلاح کشتار جمعی. سایمون تیستال نویسنده و تحلیلگر برجسته در روزنامه گاردین هستش که تحلیل کرده که بالاخره بزرگترین خطر جهانی تنها در قدرت دشمنان یا ماهیت درگیریشون نهفته نیست، بلکه در فقدان یک استراتژی روشن برای مدیریت بحران نهفته است. خب شما وقتی این مطلب رو از گاردین دارید نگاه میکنید، استدلال‌های خود نویسنده معروف آورده. اولین استدلالی که اینجا داره بیان میکنه در همین روزنامه انگلیسی، معتقده که خودشیفتگی ترامپ نخستین دشمن جهانی هستش. یعنی میگه که این خودشیفتگی باعث شده که جنگی که علیه ایران آغاز کردن به شکل غیر قابل کنترلی در حال بالاخره تشدید تنش ها باشه. و خب این روزنامه انگلیسی استدلال میکنه که این یک سلاح کشتار جمعی متحرک هستش. ببینید، حالا البته استدلال های دیگری هم آورده، اینکه این جنگ حاکمیت ایران رو تقویت کرده، این جنگ آمریکا و نظام تمدن غرب رو وارد باتلاق جنگ فرسایشی کرده.
درسته.
یا اینکه خطرات جنگی که به صورت غیرقانونی علیه ایران آغاز شده فراتر از کل منطقه هستش، یعنی ظرفیت این جنگ فراتر از کل منطقه هست که وجود اومده. من بخوام چند تا نکته خدمت شما عرض کنم. اولا ببینید، حالا یک مسئله مهمی که وجود داره در مورد خود آمریکا که چرا محضر شما که عرض کنم، حالا ببینید جنگ همیشه و در همه جا و در همه عصرها و عرصه‌ها خب با سختی‌های بزرگ و کوچکی همراه بوده و هست، اما میخوام عرض کنم که درگیری با دوتا بی‌هویت و بی‌تمدن، یعنی آمریکا و صهیونیسم، سختی‌های منحصر به فردی داره که حالا من از این زاویه می‌خوام روزنامه گاردین رو بهش بپردازم.
خواهش می‌کنم.
ببینیم، هممون می‌دونیم که هم آمریکا هم صهیونیسم خب مسلط هستیم، با زور سرنیزه در سرزمین غصبی اسکان پیدا کردن و به خاطر جدید و تأسیس بودنشون به طور طبیعی هیچ رنگی از فرهنگ و هویت و تمدن در اونها قابل مشاهده نیست.
بله.
بنابراین بی هویت ها و بی تمدن ها هیچ خط قرمزی در حقوق بین المللی و و حقوق بشری رو نمیفهمن. خب این نفهمیدن من فکر میکنم ناشی از فقدان هویت و تمدن هستش. بنابراین همانند موجودات وحشی جنگلی عمل میکنن. این که حالا شما در گاردین دارید این تشابه را میبینید که بالاخره ترامپ یک سلاح هسته‌ای متحرک هستش، بخشش من فکر میکنم به این مسئله برمیگرده. دوم این که بی هویت ها و بی تمدن ها همچنانی که در این 140 خورده‌ای که از جنگ گذشته ببینید، اینها ترور کودکان، غیر نظامی ها، دانشمندان، سرداران، فقیهان، نمیدونم حاکمان، حکیمان را با افتخار و به عنوان سیاست مشروع خودشون به انجام میرسونن. خب ببینید این در هیچ نظام حقوقی، در هیچ نظام اخلاقی حقیقتا پذیرفته شده نیست، اما آمریکایی ها این را به عنوان یک سیاست مشروع دارن بیان میکنن و این خب خیلی خطرناکتر از سلاح هسته‌ای هستش. مسئله بعدی این که اینها که حالا من عرض کردم بی هویت و بی تمدن که دارای سلاح هسته‌ای هم هستند، حالا سلاح هسته‌ای متعارفش، برای مقابله با اشاعه سلاح هسته‌ای به جنگ می‌پردازن و دستشون از غذا روی ماشه سلاح هسته‌ای می‌گذارن.
بله.
از اون جاهای بالاخره یک بام و دو هوایی که همه مردم جهان در عصری که بالاخره عصر ارتباطات هست می‌دانن که اینها اساساً دنبال مسئله هسته‌ای نیستن. اون چیزی که اونها رو داره آزار میده انقلاب استقلال طلبانه ملت ایران است که خودش رو از هژمونی امریکا و هژمونی غرب جدا کرده و تصمیم گرفته برای ملت خودش، برای مردم خودش تصمیم جداگانه ای بگیره. اون تصمیمی که بالاخره برای امریکا و برای غرب سنگین تمام شده. این قبل از انقلاب اینها سلطان بلا منازع در اداره کشور ما بودن. ببینید دو قدرت هسته‌ای بی تمدن هسته فکرشون همواره در سایه نخوت و تکبر بوده و حقیقتا به اختلال محاسباتی راهبردی همیشه میرسن. یعنی شما وقتی آمریکایی ها در قبال ایران جنگی رو شروع کردن، من تصورم اینه با اختلال محاسباتی جدی همراه بوده. اساسا آمریکایی ها و اسرائیلی ها به نظرم میرسه که هیچ وقت یاد نگرفتن در مورد ملت بزرگ ایران، در مورد نظام سیاسی ما درست ببینند و درست بیندیشند.
بله، کاملا.
و خب
کاملا.
این اتفاق رو که رقم میزنند هم منطقه رو، هم جامعه جهانی رو با مشکلات فراوانی روبرو میکنند. اینی که در روزنامه گاردین بهش اشاره شده در بخشی از اون که حالا من این مقاله رو خوندم، به خاطر همینه. یعنی الان اختلالی که در فضای انرژی جهان به وجود اومده به خاطر همینه که اینا اختلال محاسباتی داشتن، اشتباه محاسباتی داشتن، و هم در مورد جامعه ایران، هم در مورد منطقه و هم در مورد جامعه جهانی. خب این من به نظرم میرسه که اینا مسائلشون این شکلیه. خب ببینید اینها نمیفهمن که با این جنایت سنگین و خونین که حالا در منطقه ما، در سایر ملل جهان انجام دادن، دیگه ملت ها تحمل اونها را ندارن، ملت ها قیام میکنن. این یک امر بدیهی هستش و اینا باید بفهمن. البته ملت بزرگ ایران اینا فهمیدن که شکست دادن این دوتا موجود وحشی جنگلی فقط از عهده کشور و ملتی برمیاد که دارای قوی ترین هویت و غنی ترین تمدن بوده و هستش. یعنی در این بالاخره یک سالی که تقریبا کشور ما درگیر جنگ هست و ما به حمدالله و المنه با پیروزی مطلق هم از جنگ دوازده روزه،
بله،
هم
بله.
جنگ رمضان بیرون اومدیم. این واقعا نشان از یک، یعنی نشانگر هویت و غنی بودن تمدن ما داره. فلذا من فکر میکنم به درستی روزنامه گاردین بهش اشاره کرده که بالاخره ترامپ خطرناکتر از سلاح کشتار جمعی
درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر نوروزی. با وجود تنگنای زمان اما لطف کردید همراه بودید با برنامه خودتون روی موج گفتگو، دقیق، عمیق و بسیط بر تحلیل تیتر روزنامه گاردین و یادداشت اون که ترامپ رو خطرناکتر از هر نوع سلاح کشتار جمعی دونسته با ما همراه بودید. التماس دعا دارم بهترین ها از آن شما باشه.
معید باشید
شما. وقتتون به میل و خدا نگهدار. دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم جناب دکتر مشتاق نوروزی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی درباره تحلیل یادداشت روزنامه گاردین بود که ترامپ رو خطرناک‌تر از سلاح کشتار جمعی خطاب کرده بود.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنار ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره
ها. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما عزیزان جان، همراهان رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و روی موج گفتگو، هر بار که قرار است بخش شنیداری در حوزه مصرف بهینه برق رو خدمت شما تقدیم کنیم، این جمله رو بر مدار خواهش و تمنا مطرح میکنم که بهینه مصرف کردن رو یک رسالت اجتماعی بگذارید، نه اینکه فقط این بخش رو بشنویم. توصیه هایی که به شما میشه رو از من کمترین به عنوان فقط یک خواهش و تمنا دریابید. خاموش کردن یک لامپ میتواند روشن کننده همین لامپ در نقطه دیگر برای هموطنی دیگر باشه.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و سرحال و موفق و تندرست باشید. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی برق منطقه تهران و در راستای آموزش‌های کاربردی مدیریت مصرف میخوام امروز در مورد یک وسیله خیلی پرکاربرد و در این حال مؤثر در خانه صحبت بکنم، یخچال و فریزر، که قطعاً این روزها دیگه بدون یخچال و فریزر اصلا زندگی ممکن نیست. همونطور که شما میدونید یخچال و فریزر برخلاف خیلی از وسایل برقی دیگه در خونه به صورت شبانه روزی و دائم به برق بس هستن. به همین دلیل رعایت چند نکته ساده در استفاده درست از یخچال و فریزر میتونه تأثیر خیلی قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی و طبیعتاً هزینه‌های خانواده داشته باشه. ببینید، باید توجه کنید که هرچه تعداد دفعات باز و بسته شدن درب یخچال بیشتر باشه، هوای سرد داخل دستگاه خارج میشه و در واقع هوای گرم محیط وارد یخچال میشه. در نتیجه موتور یخچال ناچار هست برای جبران این کاهش دما بیشتر و دائمتر کار بکنه و برق بیشتری مصرف کنه. بنابراین توصیه اکید میشه که قبل از باز کردن درب یخچال یا فریزر نیاز خودتون رو مشخص کنید تا زمان بازموندن درب یخچال رو به حداقل برسونید. نکته مهم دیگر رعایت فاصله مناسب بین یخچال و دیوار هست. کارشناسان توصیه میکنن که حداقل 10 تا 20 سانتی متر بین یخچال و دیوار فاصله داشته باشه. دلیل این موضوع این هست که هوای اطراف کندانسور به خوبی گردش پیدا بکنه و گرمای تولید شده راحت تر دفع بشه. هر چقدر گردش هوا بهتر بشه و محیط بیرونی یخچال خنک‌تر بشه، عملکرد دستگاه بهینه‌تر خواهد بود و طبیعتاً مصرف وقت هم کاهش پیدا میکنه. علاوه بر این رعایت این فاصله به افزایش طول عمر یخچال و فریزر شما هم حتما کمک میکنه. اگر امکان دارید هر یکی دو سال یک بار به پشت یخچال دسترسی پیدا بکنید، البته حتما ایمنی رو رعایت بکنید، از برق بکشید و اون شبکه پشت یخچال رو تمیز بکنید. تمیز بودن اون هم باعث میشه که هوای بهتری گردش پیدا بکنه و در نتیجه خنک‌تر باشه، عملکرد بهتری داشته باشه و شما در خونه برق کمتری مصرف بکنید. موضوع بعدی تنظیم درست دمای مناسب برای یخچال و فریزر هست. خیلی ها فکر میکنن اگر دمای یخچال یا فریزر پایین تر باشه کیفیت نگهداری مواد غذایی بهتره، در حالی که همیشه این موضوع صحیح نیست. دمای مناسب یخچال بین 5 تا 7 درجه سانتیگراد و دمای مناسب فریزر بین منفی 16 تا منفی 18 درجه سانتیگراد هست. نکته بعدی سالم بودن لاستیک دور درب یخچال و فریزر هست. اگر که این لاستیک ها فرسوده، پاره یا شل شده باشن، هوای سرد به تدریج از دستگاه خارج میشه و در نتیجه موتور برای حفظ دمای مطلوب مدت زمان بیشتری کار خواهد کرد. نکته آخر این که بعضی از خانواده محترم بعد از خرید یخچال جدید همچنان از یخچال و فریزرهای قدیمی خودشون استفاده میکنن، در حالی که بسیار از دستگاه قدیمی دستگاه خیلی پرمصرف و بدمصرفی هستن و روشن نگه داشتن اونها میتونه به شکل قابل توجهی افزایش بده، چرا که از الگوی مورد نیاز خانواده بیشتر میشید و در نتیجه بالا رفتن از الگوی تعیین شده منطقه شما باعث اضافه شدن قبض و برقتون میشه. از همراهی و توجه شما خیلی متشکرم و امیدوار هستم با به کارگیری این توصیه ها شاهد مصرف بهینه تر انرژی در همه خانواده ها باشیم. روز و روزگارتون خوش. ممنونم. خدا نگهدار.
خب عزیزان بزرگوار، یک بار دیگه فقط جمله پایانی این بخش شنیدار که به شما تقدیم شد رو با همان امیدواری سخت‌تر تکرار بکنم که رعایت این توصیه ها ولو بسیار ساده و کوچک میتونه رساننده این نعمت برق به دیگر هموطنانمون باشه و میخواییم توصیه دیگر رو باز هم در قالب اون روایت های عزیزان جان و بزرگوارانون در هلال احمر به شما تقدیم بکنیم.
در شرایط بروز خطر و اضطراری، در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه میتواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم. بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می‌کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولاً از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمله درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
خب نازنینان بزرگوار، همراهان دوست داشتنی، ساعت 19:29 دقیقه است در عصر غروب دوشنبه 29 تیر و آرام آهسته داریم